زمزم است.
یحیی، نگران تو هستم.
پس بخواه، عزت شیعیان را از خداوند بخواه.
همه چنین میخواهیم.
اگر میخواستیم که چنین نبود.
میتوانست چنین نباشد اگر تو چنین میخواستی.
چه باید میکردم که نکردم؟ آنها میخواستند مرا بکشند. گمان کردند ما به یاریشان آمده ایم.
این گمان آنها بود. گمان تو چه بود؟
من و یارانم باید در آنها نفوذ میکردیم. اگر میدانستند ما که هستیم که از ما کمک نمیخواستند.
چرا به بغداد نرفتی؟ چرا نماندی و گریختی؟
ترسیدم.
برخیز و به سوی بغداد برو. تا دیر نشده ابو احمد را خبر کن، بزرگان شهر را خبر کن تا آنها بدانند چه خبر شده و مردان خلیفه چه در سر دارند.
از من مخواه مادر.
برو طواف کن، فقط طواف کن.
باشد، می روم.
در بغداد کاری نداری؟
چه گفتی؟ می خواهی به بغداد بروی؟ آن هم تنها؟ حق خارج شدن از مکه را نداری، ایام حج است.
من حق ندارم؟ تو به من دستور می دهی؟
التماس می کنم، اگر آنها بدانند مادر یحیی اینجاست، می دانی با تو چه خواهند کرد؟
تو برای خودت می ترسی، نه برای من.
فرقش چیست؟
برخیز برو یحیی. من با هاجر، مادر اسماعیل و همسر پیامبر خدا حرف ها دارم. بوی رسول الله می آید. می خواهم حظ ببرم و بروم.
کجا بروی؟ من نمی گذارم مادر. التماس می کنم از این فکر در گذر.
نه گوش می دهی و نه می آموزی پسر جان. فقط آدم ها را می کشی.
هرچه من می گویم تو
می روی یا من بروم؟ بگذاردم ای کنار این چه حرف بزنم.
باشد مادر، می روم. به طواف خانه خدا می روم. می روم مادر.
کاش به زیارت می رفتی. فرار کرده ای پسر جان. بوی تنت همه نشان از ترس دارد. سوارانت همچنینند. خداوندا، این یحیی عاشق مرا که خطا کرده است در پناه خود بگیر.
در خدمت دو بزرگوار آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری، دو کارشناس و منتقد برنامه هستیم تا در مورد جنبه ها و حواشی نمایشی که شنیدیم گفتگویی داشته باشیم.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
آقای شفته، در مورد مراحل نوشتاری متن این نمایشنامه با توجه به اینکه با نویسنده هم آشنایی دارید برای ما کمی توضیح میدید؟
بله، آقای سعید تشکری رو دقیقاً از 30 سال پیش میشناسم، از دورانی که در حوزه هنری مشهد فعالیت میکردم و اتفاقاً اولین نمایش ایشون رو در زمستان سال 69 دیدم. یک کار کودک بود در سالن هلال احمر مشهد و خانخا. او هم مثل بسیاری از هنرمندان کشورمون از 6-7 سالگی و از کانون پرورش فکری قوچان فعالیت هنریش رو آغاز کرده بود و از سال 60 هم حالا فعالیت های به قول معروف حرفه ایش رو آغاز کرده بود که حالا من فکر میکنم از این مقطع دیگه بیشتر فعالیتش در شهر مشهد متمرکز هست. و ما میبینیم که آدم چندگانه ای هست. چندگانه به این معنا که هم کارگردانی کرده و کارگردانی تئاتر در حوزه تئاتر کودک و نوجوان، بعدها در حوزه تئاتر مقاومت و دفاع مقدس و همچنین علاوه بر کارگردانی نمایش نام نویس بوده، باز هم در حوزه تئاتر کودک و تئاتر بزرگسال که تئاتر بزرگسالش بخش عمدهش تئاتر مقاومت و یه بخشی هم من فکر میکنم تئاتر دینی هست. و من فکر میکنم توی دهه 90 به خاطر بیماریش حالا از فعالیت‌های تئاتری فاصله میگیره و به شکل پیوسته در زمینه نوشتن رمان فعال میشه.
بله.
و اتفاقا رمان‌های بسیاری رو هم توی این 7-8 سال اخیر نوشته و بعضی از اینها هم جوایزی رو هم گرفتن و حالا خودش طبق اون گفته هایی که ازش منتشر شده خودش رو یک رمان نویس دینی میدونه، یک رمان نویس شهودی میدونه و با توجه به اینکه خادم حرم امام رضا هم شده، حالا به عنوان یه فعال ادبی وقت خودش رو هم صرف مفاهیم و معنویت که نسبت میده به آستان مقدس رضوی و درباره امام رضا، حالا داستانهایی که مرتبط با امام رضا میشه، اینها رو داره به شکل رمان منتشر میکنه. بنابراین اگر بخوایم دقیق تر بشیم، او علاوه بر این مواردی که گفتم در زمینه نوشتن نمایش های رادیویی از فکر میکنم میانه های دهه 80 فعال بوده و همچنین در زمینه نگارش سریال های تلویزیونی و حتی در زمینه تلفیلم و کارگردانی تلفیلم هم فعالیت هایی داشته. اما عمده نوشتارهای او، نمایشنامه هاش در دو جلد توسط نشر نیسان منتشر شده، یکی وصل هزار مجنون هست و یکی دیگر هم وقتی زمین دروغ میگوید که اینها مجموعه نمایشنامه های او هست. حالا من فکر میکنم بیشتر مرتبط با تئاتر مقاومت باشن. و رمان هایی که حالا از او منتشر شده، رمان پاریس پاریس هست، ولادت هست، رژیسور هست، بار باران هست و مفتون و فیروزه که بعضی از اینها در همین کتاب سال رضوی جایزه گرفتن، مثل غریب غریب و هندوی زیبا، و یک رمان هم داره به اسم مفتون و فیروزه که برنده جایزه قلم زرین شده. و آدم پرکاری بوده و متنوع کار بوده. من فکر میکنم که این دهه 90 اگر دقیق تر بخوایم دربارش صحبت کنیم و در همین نوشتارهای اخیرش داره به جایگاه قابل تأمل تری نزدیک تر میشه. تو اون سالهایی که من جوان تر بودم و نقد رو به تازگی شروع کرده بودم و به قول معروف ولی بی‌پرواتر و شجاعانه تر نظر میدادم راجع به داستان کوتاه یا رمان یا تئاتر، اون موقع مثلا ما یه برخوردهایی هم با هم داشتیم و نقد تندی هم بر او وارد داشتم به قول معروف. ولی من فکر میکنم که آنچه که در پیش بوده، به ویژه بعد از بیماریش که حالا با حساسیت بیشتر و با دقت بیشتر داره مینویسه، فکر میکنم به جاهای خوب داره میرسه. حالا این جاهای خوب رو یه بخشش رو جوایز دارن نشون میدن، یه بخشش هم خود دقت عمل آقای سعید تشکری هست که از او داره به عنوان یک نویسنده قابل تأمل آثارش فرد قابل تعاملی رو دارن نشون میدن. و علاوه بر اینها او در زمینه پژوهش و نقد تئاتر هم فعال بوده و در زمینه داوری جشنواره‌های تئاتر فجر هم فعال بوده. بنابراین در کل میشود گفت که آدم پرکاری بوده. و حالا اگر بخوام دقیق‌تر صحبت بکنیم، نیاز به یک بررسی بهتر داره تا اینکه به شکل اجمالی بخوام بگیم که سعید تشکری دقیقاً چی هست، چون هم تعداد آثارش زیاد هست و هم آثارش متنوع هست، چه اون بخش پژوهشی و نقدش، چه بخش آثار متخیلش که حالا بخشی رمان هست و بخشی هم نمایشنامه هست و خود نمایشنامه ها هم مرتبط هست با حوزه کودک و هم حوزه بزرگسال. بنابراین در کل می شود گفت که جز نویسندگانی هست که خانه‌خواه با زحمت بسیار داره جای پایی برای خودش در عرصه ادبیات، به ویژه عرصه ادبیات دینی و تئاتر مقاومت یا نمایشنامه‌های مقاومت باز میکنه.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، با ما بمونید، برمیگردیم. خب خانم دکتر آذری، تحلیل تاریخی شما در مورد شخصیت‌های این قصه چی؟ البته می‌دونم که شخصیت‌ها تعدادشون زیاد هست و زمان برنامه ما اجازه نخواهد داد که شما در مورد همه اینها صحبت کنید، و اینطور که صحبت می‌کردیم پیش از برنامه، شما قرار هست که در هر برنامه در مورد یک شخصیت صحبت بفرمایید.
بله، امشب در مورد در واقع شیخ مفید حرف می‌زنیم، چون که در قسمت اول قصه نقش پررنگی رو داره و اینکه مهمه که بدانیم که چه اتفاقی پس از این خواهد افتاد و نفع شیخ مفید و شرایط اون موقع چه بود؟
بله.
و انشاءالله در شبهای بعد بقیه شخصیت های قصه رو هم تحلیل میکنیم. شیخ مفید به اسم محمد ابن نعمان، معروف به ابن المعلم، فقیه و متکلم بوده. از علمای برجسته شیعه است توی سده 4 هجری قمری و متولد ذی‌القعده 336 در منطقه نزدیک بغداد به اسم کرخ.
بله.
کرخ منطقه مهمیه تو این قصه ما و شبهای آینده بهش خواهیم پرداخت که چرا؟ چون تقریبا تمام اتفاقات قصه ما تو کرخ خواهد افتاد. استاد سید مرتضی علم الهدا و سید رضی بوده، در علم کلام تبحر داشته، حافظه خوب و ذهن دقیقی داشتن و در پاسخ به سوالاتی که بهشون میشد حاضر جواب بودن. 200 جلد کتاب تألیف شده از ایشون و در سوم رمضان 413 در بغداد در 77 سالگی دار فانی رو وداع میکرد. روایته که زمانی که موقع خاک سپاری ایشون بوده در تشییع جنازه شون 80,000 نفر از شیعیان اون رو تشییع کردن که با توجه به شرایط اون دوره این اتفاق کم نظیر و حتی میتونیم بگیم بی نظیر بوده. و سید مرتضی علم الهدا برادر سید رضی بر اون نماز کرده و در پای محمد ابن علی تقی امام نهم شیعیان امام محمد تقی علیه السلام به خاک سپرده شده.
بله.
و در کنار ابن قلویه که در واقع استادش بوده دفن شده. شرایط بغداد تو قرن 4 هجری شرایط خیلی خاصی بوده چون قطب علمی جهان اسلام بوده. توی اون زمان آل بویه بر ایران و عراق، سامانیان بر خراسان و ترکستان و زیاریان بر طبرستان در واقع حکومت میکردن. عضدالدوله دیلمی تو این دوره نقش مهمی در شکوفایی جهان اسلام داشته. ایشون پایه‌گذار کتابخانه آل بویه در شیراز هم به نام عضدالدوله، پایه‌گذار کتابخانه صاحب ابن عبادن و همچنین ابن امید، هر دوشون در شهر ری. وزیر آل بویه بوده. اردشیر در سال 381 کتابخانه دارالعلم رو در واقع بنا میکنه و پس از مرگش اداره اون به دست شیخ مفید میفته. خب شیخ مفید رو بهش میگن که ابن المعلم و اون رو در واقع شیخ رافضیان میدونن. ما میدونیم که توی اون دوره شیعه رو به عنوان رافضی میشناختن.
بله.
و معتقد بودن که مهارت خاصی در مناظرات دینی داشته، به خصوص با قاضی عبدالجبار که رئیس فرقه معتزله بوده و ابوبکر باقلانی که در واقع رئیس اشایره بوده. اشاگردانشون سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی رو داریم. خودش در نظم ابن قلویه و شیخ صدوق که محدث برجسته شیعه بوده تحصیل کرده. لقب مفید رو امام زمان به ایشون داده که سید تشکری خیلی آهسته به این قصه میپردازه و از بغلش رد میشه. مهمترین اتفاقی که در واقع توی این دوره میفته و ما باهاش کار میکنیم و توی قسمت‌های دیگه بررسیش میکنیم اینه که این دوره تاریخ در واقع مال روی کاروان دولت‌های شیعی مستقله که مثل آل بویه که در ایرانن و میتونن تا حدودی عقاید خودشون رو به شکل در واقع آزاد بیان کنن. پیش از این شیعیان صرفا رافضی بودن و اجازه بیان عقایدشون رو نداشتن. خب شیخ مفید یکی از مباحث خیلی مهمی که در موردش ما در تشیع داریم اینه که به منابع اجماع بسیار توجه داشته و درستی سند حدیث رو بررسی می‌کرده. آرای کلامی داشته و نجاشی که از شاگردان اونه یک کتاب داره که تمام آثار شیخ مفید رو در اون برمی‌شما. اوائل المقالات فی المذاهب المختارات در 5 بخش درباره شیعه و تفاوت اون با امامیه و معتزله و شرح چند مسئله عقلی و گزارشی از محصورات امامی است. شرح عقاید صدوق، اجرت المسائل الرویه، نکت الاعتقادیه، المغفع، الاعلام المسائل الزاغانیه، جواب الاهل الموصل فی العدد الرویه، جواب اهل الرقف، اهل هل و العدد و المعالی، غیبت الفصول الاشرف الغیبه، جوابات فی الخروج المهدی، الجمل، النصر فی حرب البصره، البیان فی تعالی فی القرآن، الافصا، الایضاح، الارکان، الارشاد و العیون، جزو کتاب های مهم شیخ مفید.
خیلی ممنونم، مشکر از شما که در برنامه ما شرکت کردید. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش قسمت دوم نمایش سحر می‌داند و البته نقد و گفتگویی در خصوص همین اثر در کنارتون خواهیم بود. من مینو جبارزاده به همراه دیگر همکارانم انسیه سمی پور تهیه کننده، پگاه عموزاده دستیار تهیه و هماهنگی، شما را به یگانه جهان می‌سپاریم. شب بخیر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازجویی. نویسنده امیر امیری. بازیگران: محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان. کارگردان: رضا عمرانی. گوینده: معصوم عزیز محمدی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه و قسمت اول نمایش بازجویی مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در قسمت پیشین این نمایش شنیدیم ابن ملجم رو در خونه‌ای که اصلا شبیه زندان نیست محبوس کردن و همدان ابن ابو رافع، بازجوی جوانی که در کودکی شاگرد درس قرآن ابن ملجم بوده، مسئول بازجویی از وی شده و ابن ملجم سعی داره اونو راضی کنه دستانش رو باز کنه. و اینک بشنوید ادامه ماجرا رو.
آیا کار من درست است که دست معلمم را باز کنم و از زندان خلیفه گریزشته هم، در حالی که او صاحب ملای من است؟ ابن ملجم، نکند بعد از این که دستت را باز کردم سر از تنم جدا کنی و بگریزی؟ که اگر این گونه کنی سزاوارش هستم.
آن که چهرت را از نزدیک تر دیدم اسمت یادم آمد. همدان. همدان ابن ابو رافع.
آره، هنوز حافظه ی عربی قدرت مندی داری.
با دیدنت خاطرات آن سالها برایم تداعی می شود. چه خون دلها با هم خوردیم تا قرآن را حفظ کنیم. یادت هست برخی آیه ها را نمی توانستی از بر کنی و ساعت ها سر یک آیه می ماندی.
آری، و تو با حوصله فراوان و بازی های کودکان آن آیه را یادم می دادی. چقدر شیرین. اما یک آیه را نتوانستی تبدیل به بازی کودکانه کنی، یادت هست؟
آری.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی قتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا.
ای افرادی که ایمان آورده اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. آیه 178 سوره بقره.
قال به خواست معلم قرآن عمل کنم و دستانش را باز کنم، یا به متن قرآن که قصاص را واجب کرده؟
اما علی هنوز زنده است.
پس خبرها به تو میرسد. اما قصاص فقط قصاص مرگ نیست. ضربتی زدی و به حکم شرع باید قصاص شوی.
علی پیلتن است و پرزور. دستم شکسته بود که نتوانستم همونجا کار را تمام کنم.
چه جمالون! مولایم علی شیر بیشه شجاعت است. چون تو روباهی نمیتواند حیدر کرار را به ضربتی به شهادت برساند.
به خدا سوگند آن شمشیر را به 1000 درهم خریدم و 40 روز آن را آماده کردم. اگر آن ضربت بر مردم شهری فرود می آمد یک تن زنده نمی ماند.
لعنت خدا و ملائک مقربش بر تو باد. چه مولایم زنده بماند، چه خدای نکرده جان به جان آفرین تسلیم کند، جوانان غیور بنی هاشم از حجاز تا عراق عجم و عرب، از ری تا روم، هر جا که بروی پیدایت می کنند و آنگاه تکه بزرگت گوشت خواهد بود. تو مرده ای و هم الان در جهنمی. پس بهتر است مثل یک ملعون خوب ساکت باشی و فقط به پرسش های من جواب دهی.
باشد باشد شاگرد بازیگوش من. بپرس. ابن ملجم سراپا گوش است و مطیع فرمان.
میخواهم بدانم این همه خشم و کینه از کجا آمده که برای کشتن کسی که آن همه بر تو محبت روا داشته شمشیری را 40 روز سیقل دهی و زهر نود کنی؟
کدام خشم؟ تو در چهره ابن ملجم خشم میبینی؟ هرچه بود عمل به تکلیف بود.
تکلیف؟ کدام تکلیف؟
اصلاح امت اسلام، کشتن آن که فتنه در میان امت رسول الله کرد.
علی فتنه کرد یا شما جماعت سست ایمان که ابتدا علم حکمیت برداشتید، سپس مردی ساده لوح را به عنوان حکم برگزیدید، هنگاه که ساده لوحی کرد و به نفع معاویه حکم داد بر علی خروج کردید که چرا تن به حکمیت داد؟
سوالی دارم همدان. آیا وظیفه خلیفه نیست که امتش را از اشتباه بازدارد؟
ساکت شو، این منم که پرسش میکنم.
باشد پرسش کن.
بی مقدمه اعتراف کن از که دستور می گرفتی؟
از شرع مقدس، از دیانت محمدی.
دهان کثیفت را ببند و نام مقدس حضرت خاتم الانبیا را بر زبان نیاور. بگو با اشعث ابن قیس کندی چه ارتباطی داری؟ آیا از او فرمان گرفته
ای؟ اشعث دیگر خرکیست، او را نمی شناسم.
خموش باش. امروز روز کودکان کوی و برزن محله مجوسان نیز اسم بزرگ قبیله کند را می شناسند. مردک سگ یا سریاکار.
به ابن ملجم دروغ نمی گوید. اگر گفتم نمی شناسم، منظورم این نبود که اسمش را نمی دانم یا نمی دانم کیست. مرادم این بود که بده بستانی با وی ندارم.
دروغ میگویی کذاب.
کذاب خلیفه شماست.
ساکت باش شیطان لعین. به خدا که حقیقتی نیست مگر علی، و علی نمیگوید جز حق.
چگونه حافظ قرآنی هستی که در ازای مواجب خلیفه به کسی که قرآن یادت داده شیطان میگویی؟ تو یتیم یک لاغبایی که کسی آدمت حساب نمیکرد. این من بودم که داخل آدمت کردم و به مکتب راحت دادم. علی با تو چه کرده جز این که در ازای مواجبی بخور و نمیر شمشیر دستت داده، به جنگ برادران مسلمانت فرستاده؟
تو چه میدانی علی با من چه کرده ای ملعون؟ من پس از سالها پیروی از دشمنان علی و کینه توزی با وی و لعن کردنش بر روی منبر فهمیدم علی همان غریبه‌ای بود که شبها درب خانه مادر بیکسم را می‌زد، فناناور خانه بیشویش می‌شد. علی همانی بود که نگذاشت درد یتیمی از پایم درآورد.
باشد، این گردن، اگر اونقدر عشق علی داری بزن. عرب چون تیغ از نیام کشید، یا باید خونی بریزد یا خونش بریزند. بزن.
مگر همین را نمیخواستی؟ برو تو آزادی.
خب دوستان، با هم مجموعه بازجویی رو شنیدیم. فردا با ادامه داستان در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
قبائل وحدت، دوستی، شفقت، مهربانی به وجود بیاره. خدا رحمت کنه اون مجتبی حسینی رو که میگه پل باش به جای آن که دیوار شوی. این که پیغمبر واقعا پل بود، میگشت ببینه میتونه بهانه پیدا کنه یه دلی رو ببره. میشه بهانه پیدا کرد که کمی از محبت گفت، کمی از دوستی گفت، کمی از معرفت گفت و از مهربانی گفت. همه بزرگان به ما گفتن در محیط خانواده بیایید اگر خدایی نکرده اختلافی به وجود آمد، یا بین خودمون با رفقایمون اگر اختلافی خدایی نکرده به وجود آمد، میگه پیش از آن که ثابت کنید که حقید، اول ثابت کنید که مهربانید، تا بدوزید، تا آباد کنید. به این ترتیب نشون بدید که شخصیتون چقدر مهمه و اصیله و چقدر رشد کردید. میدونید پیامبر وقتی رفت به شهر طائف برای اینکه اونجا پیام خودش رو ارسال کنه، با اینکه اونا خیشاوندان پیغمبر بودن، ولی آنقدر این مرد رو زدن، این مرد فرزانه رو اذیت کردن که پیغمبر از نفس افتاد. خبر به مکه رسید که بله پیامبر رفت اونجا موفق نشده، مشرکین و کفار همه لدن بر سر خنده و خلاص سور و نشاط و بساط شادی رو به پا کردن که دیگه فلانی شکست خورد و ما دیگه از به قول حالا اونها از این ماجرا دیگه خلاص شدیم. ولی وقتی پیامبر اومد دیدن چهره گلگون، تماشایی شاد، پر از امید، گفتن مگر آزار